أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. حالا مشي در بحث فقه، كلام ما در استدلال به فقره سوم از شش فقره صحیحه دوم جناب زراره بود. کیفیت استدلال و مباحث مربوط به اون بیان شد. امروز کلام در بعض از اشکالات بر این استدلاله. یک اشکالش رو که قبلا اشاره کردیم و پاسخش رو دادیم، اشکال این بود که این صحیحه در فقره سوم ناظر به قاعده یقین یا شک ساریه. این رو بحث کردیم و گذشت. اشکال دوم اینه که آقا جون، اصل این اشکال رو مرحوم صاحب وافیه فاضل تونی اعلی الله مقامه الشریف بیان کردن. ایشان می فرماین اصلا این فقره دلالت بر استصحاب نمی کنه. به تعبیر دیگر این فقره مورد خودش را حتی شامل نمی شه، بلکه حضرت سلام الله علیه با کیفیت پاسخی که دادن در واقع به تعبیر ما در مقام اجزاء حکم ظاهری از واقعی هن. به تعبیر ثالث این روایت، این فقره به درد ادله اجزاء میخوره، نه به درد دلیل استصحاب. چون اگر خاطر شریفتون باشه، ما در بحث اجزاء میگفتیم گاهی اجزاء حکم ثانوی اضطراری و امثال اینها از حکم اولی واقعی، گاهی هم میگفتیم اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی. یادتونه دیگه. حالا در ما نحن فیه مرحوم صاحب وافیه این اشکال رو مطرح کردن و تقریبا همه بزرگان به این اشکال توجه کرده و تذکر دادن و هر کدام از این اشکال پاسخی دادن. من چهار پاسخش رو بیشتر نمیگم. یکی پاسخ مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی. به نظرم با بیان کلمات این بزرگان کاملا انشاءالله این مسئله حل میشه. خب این که از اشکال. حالا اشکالش سوال، چرا در مقام اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی است؟ اول اصل اشکال رو بفهمیم، بعد بریم سراغ پاسخش. ایشان میفرماید صلات در این فرض ما نحن فیه قطعا در لباس نجس انجام شده، درسته؟ چون بعد از نماز فحص میکنه و میفهمه که نجاستی در لباس بوده. حالا اگر یادتون باشه، حد اکثر این بنده خدا یا یقین دارد که این نجاست مرئیه همان نجاست مزنونه قبل از صلاته، یا شک داره که این نجاست مرئیه آن باشد. این دو حالت هست با اون تفاوت قبلی. درست شد یا نه؟ دو تفاوتی که باز با هم داشتن، دو تا میشد چند تا؟ چهار تا. ولی جامعه بین هر چهار احتمال چیه آقایان؟ اینه که این بنده خدا یقین دارد در لباس نجس نماز خونده، چون دو حالت قبل از صلات بود، یا یقین به عدم پیدا میکنه عدم نجاست، یا نه باز بعد از نماز یقین میکنه این نجاست همون نجاسته، یا تردید و شک داره. حالا جان
احتمالش برای این بیرون شد، او احتماله که میتونیم این همانه است فقط مطمئن میشه تو لباس نجس نماز خونده دیگه.
خب نه دیگه، او یکی دیگه هم همینجوری بود دیگه، بعد از نماز در هر چهار حالت نجاست رو که میبینه، که نه اینکه نجاست جدیده بعد از نماز باشه، نه فرض اینه که یقین داره نجاست حادثه بعد از نماز نیست. فرض مسئله ما این بود دیگه. نه الان تردید حل نشد؟
چی بود دو فرضی که میگفت این همان است که این مشخصه، اما دو فرضم این بود که احتمال داشت این نجاست اون نجاست نباشه.
ولی بالاخره نجاست هست دیگه، نماز شد که با لباس نجس خونده دیگه. خب مرحوم فاضل تونی میفرماین وقوع نماز در نجاست مشکوک نیست، که یقین داره که نماز با لباس نجس واقع شده. درسته یا نه؟ تعبیر رو عوض میکنم، وقوع نماز در نجاست، استغفر الله، ولو این تعبیر رو دارن آقایان، ولی من نمیپسندم این تعبیر رو. من میگم نماز رو با لباس متنجس خونده و نجاست در لباسش بوده. حالا ایشان میفرماین این قول حضرت که میفرماین لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، معناش یعنی چی؟ اینجا که نقض یقین به شک نیست که، اینجا نقض یقین به یقین. بله این تعلیل حسن للدخول فی الصلات، برای ورود در نماز خوبه، اما بعد از نماز یقین کرده به وقوع نجاست در نماز و به وقوع نماز نجس با لباس نجس، این آقا یقین کرده، پس بنابراین این مسئله ما نحن فیه رو شامل نمی شود. پس محل نقض یقین به عدم نجاست با شک در نجاست نیست، بل المورد نقض الیقین به طهارت قبل الصلاة بالیقین به وقوع النجاست فی الثوب و وجودها فی الصلاة.
این کلام شما بود یا ایشون که فرمودید بله برای ورود به صلات خوبه، اگه این حرفه خب نسبت به همین مقدار که استثاب ثابته دیگه، یعنی کفایت میکنه، چرا میاد این کارش میکنه میگن موردش رو شامل نمیشه؟
حضرت کجا این فرمایش رو فرمودن؟ بعد از نماز
فرمودن.
نه بعد از نماز که یقینا بعد از نماز فرمودن، ولی مربوط به کجاست این کلام حضرت؟ اونم مربوط به بعد از نماز دیگه، روشنه؟ عبارت چی بود؟ فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ یا الله اصابه. الان داره حکم مسئله رو از حضرت سوال میکنه، درست شد؟ شما هم میگید که حالا پاسخشو میدیم دیگه انشالله، پاسخاش میگن بعضی ها، پاسخ دادن میگن درسته، علت عدم اعاده اینه که اجزاء امر ظاهریست از واقعی، ما هم قبول داریم، اما این امر ظاهری به وسیله چی به دست آمده؟ استصحاب. پس باز استصحاب مدخلیت دارد، درست شد؟ حضرت چرا میگن که لا تعید الصلاه ولی لباس رو بشور؟ فرمایش حضرت این بود دیگه در فقره سوم، نماز اعاده لازم نداره اما شستن لباس لازمه. چرا شستن لباس لازمه؟ چون دیده که نجاست درش هست، چه نجاست قبلیه باشد که مزنونه بود چه نجاست دیگر. اما علت عدم لزوم اعاده چیه آقایان؟ اجزاء حکم ظاهری است از حکم واقعی، که حکم واقعی ما چی بوده؟ طهارت واقعیه. نه حکم ظاهری از حکم واقعی که باید باشه مجزی از اون حکم واقعی که باید باشه چیه آقایان؟ طهارت واقعیه. و ما به وسیله استصحاب آقای حسینی قبل از صلات به دست آوردیم چی رو؟ طهارت ظاهریه رو. البته این طهارت ظاهریه برای ما از کجا حاصل شد؟ از استصحاب. پس اولین پاسخ اینه که آقا جان این حکم ظاهری بله اجزاء از طهارت واقعی می کند، بله، اما در این حال محصول جریان استصحابه. روشنه؟ این یک پاسخ. مرحوم شیخ انصاری این پاسخ رو فرمودن اما خودشون نپسندیدن. مرحوم آخون همچنین مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق خویی آیت الله خویی هیچ کدام این پاسخ رو نپذیرفتن. حاصل اشکال پس این شد که این استدلال به درد ورود در نماز میخوره، این استدلال به این فقره، نه در مقام اعاده نماز و عدم اعاده نماز، چون یقین داریم که نماز با لباس نجس بوده، پس باید علل قاعده امام علیه السلام حکم میکردن به وجوب اعاده، به لزوم اعاده، در حالی که حضرت اینو نگفتن. میگن لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت. کو شککت؟ الان که من یقین دارم. آها، حضرت دارن برش میگردونن به قبل از نماز. اگر برش میگردونن به قبل از نماز دیگه عدم اعاده معنا ندارد. چرا عدم اعاده معنا نداره؟ چون اون موقع استصحاب طهارت کرد، اگر تا قیامت نمیدید اعاده لازم نبود. اما فرض اینه که دیده دیگه بعد از نماز، اون موقع میگیم شما هیچ حرجی برات نیست. دو اثر داره، یکی که کار خطایی انجام ندادی لحظه ورود در نماز، یکی هم این که اگر کشف خلاف نمیشد برای همیشه نماز تو کافی و درست بود. اما فرض اینه بعد از صلات کشف خلاف شد، طبیعی قضیه است. وقتی کشف خلاف بشه مگه شرط نیست اتیان نماز با لباس طاهر؟ چرا؟ خب این شرط رو فاقد بوده، لذا باید چکار کنه آقایان؟ نماز رو اعاده کنن. اینی که میگن اعاده نکن، این با لأنکه کنت علا یقین من تعارتی که فشککته جور در نمیاد. به تعبیر بعض دیگره از مستشکلین میگن آقا این صحیحه مورد خودش را شامل، صحیحه در فقره سوم مورد خودش را شامل نمیشه. این اشکال. خب چی به ذهن شما ها میرسه به عنوان پاسخ؟
سوال روزواره در مورد نمازی که خونده بوده هست، در مورد نمازهای بعدی خوبش شده است
دیگه. خب باید بشوره. حضر استدلالشون چیه؟ خب برای چی نباید نماز رو اعاده کنه؟ من اگر معذرت ببخشید، من اگر میفهمیدم که نمازم رو بدون وضو خوندم نباید نماز رو اعاده میکردم؟ بعد معذرت میخوام کمی اشکال رو مرتب ترش کنم. من قبل از نماز استصحاب طهارت کردم دیگه، گاهی استصحاب طهارت حدثی میکنم، گاهی استصحاب طهارت خبثی. حدثی یعنی وضو دارم و یا غسلی اگه کردم و اینا. روشن چی دارم میگم؟ خب استصحاب طهارت حدثی که کردم، اگه بعد از نماز فهمیدم وضو نداشتم، برای ورود در نماز خوبه طهارت حدثی. بعدن هم اگه کشف خلاف نشد بازم خوبه. اما اگه کشف خلاف شد باید چیکار کنم؟ اعاده کنم. خب اینجا لأنک کنت علی یقین فشککته، این به درد کجا میخوره؟ کجا رو داره سامان میده ورود در این نماز را؟ و فرضم اینه که کشف خلاف شده، پس عاصی نیست، معصیت نکرده، چرا تکرار نکنه؟ مگه شرط نبود لباس پاک؟ همچنان که شرط بود وضو داشتن.
علم به این طهارت شرط نمازه. که ما علم داشته باشیم با طهارت. اون زمان هم یه استصحاب انجام داد و یه علم براش حاصل شد، نماز رو میتونه بکنه تمام رو بگیم.
علم حاصل شد؟
فکر میکنم اون
شرط علمیه. ما علم بعد شرط علمیه دیگه، شرط واقعی نیستی.
خب این از کجا میگید؟ یکی از پاسخهایی که داده شده اینه، پاسخ میده میگه آقا جون در آن واحد به تعبیر من با یه تیر به دو نشون میزنیم، هم حضرت سلام الله علیه دارن اجزاء حکم ظاهری از واقعی رو بیان میکنن، یعنی با همین بیانها میفهمیم طهارت لباس و اینها طهارت ظاهریه درشون کافیه، و الا اگه اینو نمیفهموندن و ما مجبور بودیم بگیم بله نماز رو باید اعاده کرد، مثل طهارت حدثی و عدم طهارت حدثی. پس حضرت سلام الله علیه دارن با یه بیان اجزاء حکم ظاهری، کدوم حکم؟ حکم طهارت ظاهریه، طهارت از احکام وضعیه است دیگه، دارن حضرت سلام الله علیه این رو هم بیان میکنن، در این حال دارن قاعده استصحاب رو هم به ما یاد میدن. قاعده استصحاب مال قبل از نمازه، اجزایی که حضرت فرمودن مال بعد از نمازه. پس هر دو با هم با یک بیان فهمونده شد. فرمودند منظورم از یک بیان در یک فقره، فرمودند اعاده لازم نیست، پس معلوم میشه اجزا. میفرمایند عدم نقض یقین به شک میشه معناش چی آقایون؟ استصحاب.
البته حالا تو بحث طهارت حدثی که ما میگفت تو بحث اجزا گفتیم احکام ظاهری وقتی کشف خلاف بشه واقعی بشه مجزی نیستی.
همه احکام ظاهریه؟
احکام ظاهری معمولاً معلوم بوده که
طهارت ظاهریه که اینجوری نیست که، طهارت خبثی رو میگم،
طهارت حدثی میگم،
حدثی نه، حدثی نه. اصل اولی اینه که مجزی نباشه وقتی هر چیزی کشف خلاف شد الا ما دل علیه دلیل.
میگم خب برای اینکه اینجوری بگیم، خب میگیم وقتی امام سوال حدثی بوده همین که ما میگیم تو طهارت خبثی علم شرط علمی لازمه نه شرط واقعی، همین کافیه دیگه.
در طهارت حدثی یا خبثی؟
خبثی.
بله شما معیدید که و معید عرض بنده هستی.
بیانی که اولم گفتن شرط علمی توی طهارت خبثی شرطه، برای این عنوان استصحاب هم ثابت میشه دیگه.
عرض بنده هم همینه دیگه. من میخواستم از شما سوال کنم شحذ ذهن رو ایجاد کنم یا آزمایش کنم.
یک جوری گفتین فکر کنم در شما رد کردیم.
نه عرض نکردم که خلافش رو عرض نکردم.
من فهمیدم چطور.
بله. با یک پس تیر به تعبیر من به دو نشان میزنیم. لذا قالوا بأن هذا من الأدلة الدالة على إجزاء الحكم الظاهري وهمچنين بما أن الإمام عليه السلام قال بعدم نقض اليقين بالشك فمعناه حجية الاستصحاب. هم حجیت استصحاب رو فهموندن. استصحاب میخواد آدم چیکار کنه؟ نقض یقین به شک نمی کند. اینم فرمودن و همچنین لا تعید، پس میشه چی؟ اجزا. مرحوم بله
ما خدمت عرض کردیم که ما مجزی نیستش احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی بعد از کشف خلاف، این به خاطر یک استثناء نیمده یک قاعده نیستش، الان
به خاطر دلیله
میگم قاعده اینه که اصلا احکام ظاهری مجزی از احکام واقعی در صورت کشف خلاف نیستش دیگه، درسته؟
نخیر عرض کردم هر چی که
دلیل اومده گفته
بله دیگه، بله دیگه،
ولی اگه میخوام قاعده بذاریم قاعده اینه دیگه.
عرض کردم دیگه، میگم اصلا طهارت خبثی مگه شرط نبود در نماز؟ چرا؟ خب منم الان میبینم لباسم نجس بوده دیگه، باید برم بشورمش از نو نمازو بخونم، ولی چون ادله داریم ادله میگن نه، نجاست همون طهارت ظاهریه در اونجا چی بوده؟ کافیه.
قاعده میشه این قاعده هستش که
که
قاعده میشه اینو قاعده بذارش که مجزی نیست.
عرض کردم همه چیز مجزی نیست دیگه. بله دیگه همین عرض کردم، ولی به خاطر دلیل چی شده؟
دلیل اومده
اصل رو و قاعده رو میزانه کنار. بله همین عرض کردم. مرحوم شیخ میگن اتفاقا حدیث جان
قسمت نیست که ما بگیم استصحاب برای هر قسمت رو ثابت میکنه. خب. برای قبل از صلات رو
آره دیگه عرض کردم، گفتم جواب اینه دیگه. پاسخ میده طرف، میگه آقا اون بزرگوار میگه آقا جون قبل از نماز استصحاب کرده سلام و رحمت الله، بعد از نمازم باز لاتوئی اجزاء امر ظاهری از واقعی رو فهمونده. یا الله حال شده اگه امروز نمی اومدید احتمالاً ظهر با شما تماس می گرفتم، خیلی در این چند روز ذهنم حول شما دور زده، گفتم نکنه کسالتی چیزی باشه. الحمدلله که زیارتتون کردیم جانم.
ما میخوایم از طریق رو باید ثابت کنیم این قاعده رو برای تمام
استصحاب رو میفرمایید؟ بله دیگه استفاده میشه.
بعد از همین قسمت لاتوریت پس آخرش چی شد؟
من نمیدونست که امروز بد دارم میگم ها یا شماها. عرض من اینه که بابا جون اصل اینه که حالا که فهمیدم لباسم با نجس بوده و نماز خوندم با لباس نجس، این نماز علل قاعده باید مجزی بگید نباشه دیگه، علل قاعده. و آقا بعدم استصحاب رو حضرت کجا جاری کردن؟ برای قبل از نماز، و حالی که باید پاسخ حل مشکل بعد از نماز رو میکرد. ما من زراره اومدم از تکلیف خودم بعد از نماز دارم سوال میکنم، استصحاب قبل از نماز چه ربطی داره به اعاده و عدم اعاده بعد از نماز؟ پس در واقع روایت مستشکل میگه، این روایت بیشتر به درد حکم ظاهری و مجزی بودنش از حکم واقعی میخوره. یک کسی جواب داد به این اشکال، گفت آقا جون درسته به درد اجزاء ظاهری از واقعی میخوره، اما بالاخره ضرب قاعده هم شده. کدوم قاعده؟ قاعده استصحاب که لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا و لا تعید. آخه اشکال کار میدونید چیه؟ این بزرگان همشون این فرمایشات رو بلدن، ولی این تعبیر رو ببینید در صحیحه، این تعبیر اینه: فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَصَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَال. ترتیب عبارت رو ببینید، قال علیه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك. لما ذلك مال کجاست؟ مال همین حکم دیگه که بشور ولی نماز رو اعاده نکن. لما ذلك، لما ذلك میخوره به کدوم یکی به نظر شما؟ به لا تعيد الصلاة میخوره، چون او که میدونه از او اولی که میگه معلومه دیگه، حالا دیدم لباسم نجسه بعد علل قاعده باید برم چیکار کنم؟ بشورم. زراره اینجا که جای سوال نبود، پس سوال زراره از اینه آقا جون چرا میگید لا تعيد الصلاة قلت لما ذلك؟ درسته یا نه جناب عالی تو بحث آمدید؟ خب قلت لما ذلك؟ قال علیه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. به نظرم زیبا تقریر کردم اشکال اون مستشکل رو. میگه آقا جون، زراره از حضرت میگه و میپرسه چرا آقا جون نمازم اعاده نمیخواد؟ نمیگه که چرا لباس نجس رو باید بشوره، میگه معلومه. حضرت میگن لأنك كنت على يقين من طهارتك. پس برای پاسخ لا تعید
مال جاییه که برای نمازش رو برای تعید و صلات بعدش که نیست، برای قبلشه.
کو؟
میگه من یقین داشت
ظهور عبارت مال چی آقایون؟
شک کردی دیگه، برای تو سزاوار نیست که مثلا بیا این یقین تو با شک بزنی، برای نمازیه که خوندی.
دقت کنید مستشکل زیبا میگه، میگه اگر ای چون کجا اومد؟ بعد از لاتوئید اومد دیگه، سوالم کرد آقا جون چرا؟ حضرت میگن لأنکه. پس این اگر بعد از نماز رو حضرت دارن قاعده بیان میکنن، به درد بعد از نماز نمیخوره، چون نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقینه. اگر برای قبل از نماز دارن میگن، خب باز چرا میگن لا تویید؟ خب بگید از باب اجزاء حکم ظاهری از واقعی با شما قبول کردیم، ولی استصحابش کو؟ جان؟ او یکی از پاسخهایی بود که من درس کردم. خب چرا دیگه متن روایت اینجاست،
شما لا تویید و صلات رو بزنید کنار،
نمیگذاریم کنار،
یعنی بشوریدش. برای چی بشوری؟ برای اینکه نمازهای بعدی رو میخوای با نماز دلیل چیه؟ قال لانک کنت لا یقینا، کجا بر یقین بودی؟
دقت نمی کنید آیه محمد حضرت میگن، حالا اجازه بدید من یه بار دیگه بگم،
الان دیگه
بیشتر روش ای آقا
نجاست هست.
بله دیگه، شما عرض بنده رو تکرار میکنید ولی اشکالی بهش وارد نمیشه که. حالا یه مقدار بعدا بیشتر تأمل کنید. پس نتیجهش این شد، به حسب ظاهر میگن حضرت میفرماین لا تویید، من زراره میگم ولمزالک. لمزالک یعنی چی؟ یعنی برای چی عاده نمیخواد؟ فهمیدم لباسم نجس بوده. حضرت میگن لانک کنت علی یقین، استصحاب به اصطلاح. ما سوال میکنیم این قاعده حضرت تکلیف الان رو میخواد معین کنه که لا تویید؟ که نه، چون الان که دیگه نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقینه. پس میره سراغ قبل از نماز، میگن با استصحاب وارد نماز شدی. استصحاب که وارد نماز شدی، به اعتبار این که چرا میگیم مشکل نداره، چون اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی است. مستشکل اینو میگه، اشکال مستشکل رو اول بفهمیم بعد میرسیم به جواباش. عرض کردم یک جواب همین جوابیه که بعضی گفتن و اشاره کردم، هیچ کدام از این چهار بزرگ این جواب رو نپذیرفتن. حالا ببینو خودتون چی جواب میدن. مرحوم شیخ انصاری میگن اصلا حدیث در مقام بیان اجزاء حکم و امر ظاهری از واقعی بگید نیست. راوی از حضرت سوال میکنه که چرا اعاده لازم نیست، اینه دیگه سوالش، لمذالک. امام علیه السلام سر عدم اعاده رو دارن با استصحاب بیان میکنن. اجزا در جاییه که عمل مکلف مطابق با حکم ظاهری باشه، اما در ما نحن فیه اجزاء براش علت نیاوردن، بل ذکرت العله لعدم لزوم الاعاده و العله هی نفس الاستصحاب. درست شد؟ علت خود استصحابه. یعنی چی؟ یعنی لا یجوز و نقض الیقین به شک، بل ینقض الیقین و به یقین آخر. اصلا سر این که تونست نماز بخونه و وارد نماز بشه به خاطر برکت استصحابه. آیون من الان اگر وضو نداشته باشم حق دارم وارد نماز بشم؟ این الیاذ بالله وحنه در صلات نیست؟
چرا؟
وحنه در صلات دیگه. خب بعد من میتونم این اقدام رو بکنم؟ قصد قربت از من متمشی میشه؟ نه، نمازم که از عبادیات قصد قربت میخواد. اگر علم به نجاست حدثی می داشتم، خب من نمیتونستم. علم به نجاست خبثی داشتم، نمیتونستم. خب شما بگید ما علم نداریم، خب اشکال کار چیه؟ میگید آقا علم داشتی به طهارت، بعد شک کردی در نجاست، این نجاست ناقض اون طهارت، نجاست مشکوکه، ناقض طهارت متیقنه نمیشه. همین خودش استصحابه. پس به تعبیر شیخ استصحاب در این روایت، این فقره سوم به دست میاد، اما فائده استصحاب برای چی آقایان؟ ورود در نماز. و از اینجا که حضرت میفرماین لعنک کنته، مال کجا سال محمد؟ این مال قبل از نمازه و همین مقدار کافیست برای امتثال امر مولا. به تعبیر دیگر مولا در نجاست حدثیه عدم احراز خلاف رو شرط اجزا میدونه، اما در نجاست خبثیه عدم احراز نجاست شرط هست قبل از نماز. و فرض اینه که احراز کرده عدم نجاست رو با استصحاب، پس نمازش هم علی القاعده چیه؟ کافیست. پس اول حجیت استصحاب رو بیان میکنه برای قبل از نماز، با لا تعید میفهمونه که در این جور موارد خبثی طهارت ظاهریه کافیست و هازا دلیل علل استصحاب. این فرمایش مرحوم شیخ.
آقای شیخ میفرماید که این دلیلی که امام فرمودن مخاطب اثبات استصحاب بکنه،
بله،
ولی اثبات این که آیا اون که
دیگه علت رو ها اثبات اونم میکنه. حضرت مرحوم شیخ میگن حضرت علت رو لعنک کنته، علت رو برای نه یعنی خودش استصحابه، علت رو برای ورود در نماز آورده.
خب من ازش سوال میکنم آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ میگه امام ما رو کار نداریم، فقط این علت هست برای ورود به نماز.
خب او رو با لاتوئید فهموندن. خب از این که با لاتوئید فهموندن معلوم میشه او وح اجزاء ظاهری چیه؟ کافی. خب
لمزالک رو گفتیم بعد لاتوئید آوردن دیگه، پس این لمزالک ترجیح
خب حضرت دارن با یک تیر به دونشون میزنن دیگه. میگن چون قبل از نماز استصحاب کردی، با استصحاب طهارت وارد نماز شدی، پس اونجا که بر تو حرجی نیست، چون با استصحاب طهارت وارد شدی، قصد قربت هم ازت متمشی میشود و الی آخر. بعد از نماز فهمیدی، خب من میگم اعاده لازم نیست. ما میگیم از ای که حضرت میگن اعاده لازم نیست، میفهمیم که استصحاب طهارت در خود نماز برای ما چی بوده؟ کافی بوده.
مجزی بوده پس اجزا، که ایشون گفتن اجزا نیست دیگه، قرار بود کلام شیخ یکم
مثلا کلام شیخ اینجوریه اجزا اینجا با اونجا فرق میکنه. میگه قبلیه میگه اجزا از خود استصحاب به دست میاد، ایشون میاد میگه نه، اون فقره اول دلالت بر استصحاب میکنه، اجزا از این که امام میفرماید لا تویید از اون به دست میاد. درست
مرحوم شیخ میگه اجزا در واقع اینجا حرف اصلی اجزا نیست. مرحوم شیخ میگن آقا اجزا کجاست؟ وقتیه که حکم ظاهری مطابق با حکم واقعی باشد. این حکم ظاهری راستی از کجا اومد؟ از استصحاب اومد. شیخ میگن استصحاب حکم ظاهری برای ما درست کرد که بتونیم وارد نماز بشیم، و هر جا حکم ظاهری مجزی از واقعی باشه دیگه نیاز به تکرار نداریم. سوال این حکم ظاهری یا استصحاب خبثی طهارت خبثیه، آیا این حکم ظاهری یا کفایت از حکم واقعی میکنن در اینجا؟ بله. از کجا میگید؟ از لاتوئی.
فرقش با
اولی اینه که اصلا به نیت اجزا حضرت فرمودن، در بحث اصلی ما اجزاءه، و حالی که شیخ میگن نه، عبارتشون رو عرض کردم، ان الحدیث به این مضمون لیس به صدد اجزاء الامر ظاهری عن الواقعی و راوی یسأل عن وجه عن الوجه فی عدم لزوم الاعاده فی هذا الفرض الثالث و یجیب الامام علیه السلام سر عدم الاعاده بالاستصحاب. کدوم استصحاب؟ استصحاب قبل از نماز. ول اجزاء یکون فی ما اذا کان عمل المکلف مطابقا للامر الظاهری ولیکن فی ما نحن فی لم یعلل الاجزاء بل ذکرت العله لعدم لزوم الاعاده والعله هی الاستصحاب و انه لا یجوز نقض الیقین بالشک بل ینقض بیقین آخر فمعناه حجیت الاستصحاب. شیخ میگن در واقع حضرت سلام الله علیه گفتن بله اعاده لازم نیست، از این که میگن اعاده لازم نیست میفهمیم که سر عدم لزوم اعاده چیه آقایان؟ اجزاء امر ظاهری است از واقعی. سوال این امر ظاهری کوش از کجا به دستش آوردید؟ از استصحاب.
احتمالات آقا به نظرم شیخ میخواد بگه که این دلیل اجزا نیست، فقط دلیل
بله
عدم اعاده است،
خب بله دلیل عدم من همین رو دارم بگم دیگه، ای بابا تکرار میکنیم چقدر، دلیل عدم اعاده است. ولی چرا از کجا عدم اعاده آمده؟
مجزیه
دیگه.
خب نه خب یه نفر شاید از ما سوال بکنه آقا شما یک دلیل برای ما بیار برای اجزا، بعد این روایت رو داشت نشون بدیم، بگیم آقا این روایت یکی از ادله اجزا حکم
صحابی. دقت کنید
شیخ میفرماید نه، این در این روایت زراره ربطی به اثبات اجزای حکم ظاهری نداره.
نخیر، بله همینه دیگه.
خب به مطابقه نداره، به اقتضا.
خب حالا میگیم یکی یکی حرفای آیون رو میگیم. خیلی ساده است به نظر من. شیخ میگن آقا این دلیل فقره لاتوئیدش داره میفهمونه که امر ظاهری از امر واقعی مجزیه، کفایت میکنه دیگه، درسته؟ سوال امر ظاهری کو؟ امر ظاهری از کجا اومد؟ لأنک کنت علی یقین. تموم شد رفت. یه جواب مرحوم شیخ.
یعنی اون توی اولی میگه خود استصحابه بر اجزا دلالت میکنه، اینجا لاتوئید.
بله.
فرقش تو همین.
بله دیگه.
یک جمله شیخ داره که میگه که اجزا در صورت است که امر ظاهری ما با امر واقعی مطابق باشه.
خب نه.
نه
او در آخه در طهارت آقایون یادتونه تو رساله ها دیگه بین طهارت حدثی و خبثی فرق میذارن، سر فرقش هم همینه. بله اصل در اجزا همونه که شما میگید، موافقت لازمه. اتفاقا اینجا موافقت در کار نیست، کشف خلاف شده. استثناءن میگیم به قادر این ادله هرگاه کشف خلاف در طهارت خبثیه شد، اگر قبلا مستمسکی داشتیم و مجوزی داشتیم برای اتیان و بعد از اتیان فهمیدیم، اشکال نداره. یه خودش میشه از ادله ای که پس مرحوم شیخ میگن آقا لاتوئید یعنی اجزا. علت اجزا چیه؟ نه علت اجزا چیه؟ لاتوئیده. از لاتوئید میفهمیم که اجزا لازم نیست، یعنی اینجا اجزا امر ظاهری از واقعی، طهارت ظاهری است. کو طهارت ظاهری رو از کجا آوردید؟ از علت. این فرمایش مرحومشه. مرحوم محقق همدانی در توضیح کلام شیخ یه تعبیری دارن که ممکنه ما بگیم تعبیر ایشان برمیگرده به کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند، لذا دیگه کلام آخوند رو میگم. مرحوم آخوند میفرماین ان الشرط فی الصلاة هو احراز الطهاره. اینا بیان خودمه که نوشتم، میخوام بگم که یعنی این عبارات آیه آخوند نیست که بعد مراجعه کنید بگید این عبارات ها با هم تهافت داره، نه، محتوا رو دارم عرض میکنم. ایشون میگن شرط در نماز یک احراز طهارت است. هست یا نیست؟ خب حالا همین یکی یکی دیگه بریم جلو. پس شرط در نماز احراز طهارت است. این یک. دو، مقتضای این روایات در بحث طهارت خبثیه اینه که احراز طهارت ظاهرا هم کافی باشد و لزومی در احراز طهارت واقعیه بگید نیست. اگه لازم بود حضرت میگویند تو که طهارت ظاهریه نداشتی، طهارت ظاهریه داشتی، چون کشف خلاف شده پس هیچی. نه، اینم دو. نکته سوم، مکلف احراز کرده طهارت رو به وسیله استصحاب. حالا که طهارت رو به وسیله استصحاب احراز کرده، ایشون میگن شرط واقعی نماز تحقق پیدا کرد. ظرافتش رو با آقای آخون با شیخ فهمیدید متفرقش رو. آقای آخون میگن احراز طهارت شرط است. بله مثلا احراز طهارت. آیا ثبت که انه محرز للطهاره ام لا؟ بله. پس این روایت در واقع میخواد بگه استصحاب که جاری است اینجا و هنر استصحاب اینه که احراز طهارت کرد و احراز طهارت شرط واقعی نمازه. احراز شرط واقعی نمازه، سوا اون که در عالم واقع منطبق باشه یا نباشه. این پس آقای آخون میخوان بگن احراز ملاکه و هر جا احراز شد شرط واقعی عمل محقق شده. و المکلف قد احرز الطهاره بالاستصحاب فقد حصل الشرط الواقعی للصلات و هو احراز الطهاره فلا يرتبط هنا. حالا بعد ادامهش، پس ارتباط پیدا نمیکنه اینجا بل اجزاء به امر ظاهری. اصلا حضرت در مقام بیان اجزاء امر ظاهری از واقعی نیستن، بلکه دارن میگن آهای مکلف تو به وظیفه واقعیت عمل کردی. وظیفه واقعی چی بوده؟ احراز طهارت هم که کردی. پس فرق کلام مرحوم آخون با شیخ هم برای شما روشن شد. ایشون میگه بل هنا قد عمل المکلف به وظیفته الواقعیه و یکون الشرط الواقعی موجودن هنا و هو احراز الطهاره و قد احرزه المکلف بالاستصحاب. این جان عرض میکنیم مجزی بودن اصلا به اجزا نیست دیگه، خود انگار اجزا امر واقعی از واقعی. بله دیگه، اجزاء حکم ظاهری پس در کار نیست. اجزاء حکم ظاهری رو نفی دارم میکنم. این کلام آقای آخون باشه، تقریبا حد اکثر 3 دقیقه دیگه کلام میخوام تمومش کنم. اینو کلام محقق ناینی اینه، ایشون میگه ان سر الاجزاء احد الامرين، یکی از دو شی، و هما اما ان یکون اجزاء الامر الظاهری عن الواقعی و اما ان یکون الشرط الواقعی فی الصلاة هو احراز الطهاره للطهاره الواقعیه و قد احرزها بالاستصحاب. فرق حرف محقق ناینی با آقای آخون چی شد؟ آفرین. آقای آخون میخوان بگن در این مسئله فقط یه دونه احراز شرطه، یک چیز شرطه و شرطو حاصل. اما محقق ناینی یک بخش کلام آقای آخون رو میپذیرن، بخش دوم رو هم اضافه میکنن. محقق ناینی میگن دو چیز برای امتثال هر کدوم علا سبیل مانعت الخلو کفایت میکنن، یکی اجزاء امر ظاهری از واقعی، یکی هم شرط واقعی خودش رو آوردن. حالا در مانه نفی کدوم یکیه؟ آیا وجود شرط واقعیه؟ نه. در مانع نفی چیه؟ استفاده حکم ظاهری از استصحابه. اینم کلام مرحوم ناینی. کلام مرحوم آقای خویی خیلی زیباست، یک مقداری کر و فر داره. اگر عمری باقی بود ان شاء الله برای جلسه بعد. ولله الحمد.